أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان، به ابراز خرسندی از اینکه توفیقی است در این ایام متعلق به خاتون دو عالم زهرا مرضیه سلام الله علیها در محضر قرآن کریم بتوانیم در این مناسبت عرض ادب و ارادت کنیم. خب، آیاتی رو که انشاءالله انتخاب شد و سوره ای که در این نوبت مستقلن گفته شود، سوره مبارکه احقاف است. بسم الله الرحمن الرحیم. حم میم. سوره مبارکه احقاف از سوری است که قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است. به همین خاطر این سوره رو در ردیف سور مکی نامگذاری می کنند. لذا انتظار اون می رود که مباحثی که در این سوره مبارکه وجود دارد عمدتاً پیرامون مباحث بنیادین زیربنایی الهی است، شرع مقدس اسلام است و عمدتاً حول محور مباحث اعتقادی توحید، معاد، نبوت خواهد بود و یه کلیاتی هم و یه رؤوسی رو هم در مسائل دیگر مشاهده خواهیم کرد. اما من به حسب معمول تأمناً و تبرکاً دو روایت رو در فضل و جایگاه این سوره مبارکه خدمت عزیزان میخوانم و آنگاه مباحث رو آغاز خواهیم کرد. فقط این جمله رو هم عرض کنم که نام این سوره مبارکه که کلمه احقاف است برگرفته از آیه 21 این سوره شریف است. وذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف. یاد کن برادر قوم عاد را هنگامی که هشدار داد قوم خودش را در سرزمین احقاف. با توجه به کلمه احقاف، این سوره مبارکه سورة الاحقاف است و تنها یک بار این کلمه در قرآن آمده است و اون هم در همین آیه 21 سوره مبارکه‌ای که به این نام نامیده شده است. اما روایتی که از طریق عامه نقل شده است، یعنی فریقین شیعی و سنی نقل کردند، عبی بن کعب عن النبی از پیامبر که درود خدا بر او باد نقل می‌کند من قرأ سورة الاحقاف، کسی که سوره احقاف را می‌خواند اعطی من الاجر بعدد کل رمل فی الدنیا 10 حسنات. هر کسی که مداومت بر این آیات این سوره دارد، خداوند سبحان به تعداد ریگ‌های بیابان دنیا برای او 10 حسنه ثبت می کند. خیلی جمله سنگینی است که پیامبر می فرماید. و محیعن 10 سیئات و از او محو می شود 10 و 10 سیئه. و رفع له 10 درجات و خداوند به او رتبه می دهد 10 درجه و 10 مرتبه. اما اونچه از طریق اهل البیت علیه السلام انا ابی عبدالله علیه السلام قال من قرأ کل لیلت او کل جمعت سوره الاحقاف، کسی که هر شب یا حداقل هر جمعه سوره احقاف را میخواند لم یصبه الله بروعه فی الحیات الدنیا، خدا اجازه نمیدهد که ترسی و خوفی بر جان او در دنیا وارد شود. ایمنی به او میدهد این سوره به اذن الهی. و آمنه من فزع یوم القیامه، و او را از دلهره های عالم قیامت هم ایمنی میبخشد. نشان می‌دهد که با توجه به فرمایش امام صادق از ویژگی‌های این سوره این است که کسانی که آشنای با حقایق این سوره میشن و مداومت بر این دارن، یه ایمنی پیدا میکنن، امنیتی در دنیا و آخرت برای آنان رقم زده میشود. بر این مژدگر جان فشانم رواست. فرمود بسم الله الرحمن الرحیم حم میم. خب این سوره مبارکه الاحقاف و احقاف که انشاءالله مطرح می شود از مجموعه سوری است که با توجه به مکی بودن اون، آغاز این سوره با حروف مقطعه است که از نشانه های اصلی سور مکی است. حامیم با دو حرف ها و میم آغاز می شود. ابتدا عرض می کنم که این سوره به انضمام شش سوره پیش از آن که مجموعاً هفت سوره رو رقم میزنند با چنین ویژگی آغاز میشند، یعنی با حرف ها میم از میان حروف مقطعه. به همین خاطر گویا یه وجه اشتراکی بین این هفت سوره وجود دارد به لحاظ محتوا و مباحث درونی و درونمایه های این هفت سوره، لذا عنوانی رو به این سوره ها اختصاص داده اند. حال این احتمالاً از طریق اهل البیت متخذ شده و گرفته شده است که به این سوره ها آل حامیم گفته میشه. به این هفت سوره آل حامیم گفته میشه و حوامیم سبعه، حامیم های هفتگانه و آل حامیم. شاهد اون سخن شاعر شهید اهل البیت کمیت اسدی است که گفت فإن لكم في آل حامیم آية تأولها فيكم تقي و معرب. ای خاندان پیامبر، برای شما خاندان در آل حامیم یه آیه وجود دارد که هر انسان متقی و درستکاری و حتی انسان‌های ناشایست هم نتوانستند نپذیرند و پذیرفتند که این آیه در مورد شما خاندان است، که مراد کمیت اسدی همون آیه معروفی است که ذهن مبارک عزیزان آشناس با آیه امشب است. اساساً به طور کلی قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى، آیه 21 سوره حامیم شورا که خداوند فرمود بگو پیامبر من هیچ مزدی بر رسالت خیش نمیخواهم الا آن که مبدت در قربای من نهایت محبت و مهرورزی را در حق قربا و نزدیکان من رعایت کنید، که مراد از اون قربا وجود مبارک امیر المؤمنین زهرا مرضی صاحب شهادت امشب و حسنینند با تمام ادله روشن و موجه تاریخی و روایی. بنابراین یه ویژگی های خاصی در این هفت سوره دیده می شود که این عنوان رو دارند، عنوان آل حامیم، و این بسیار زیباست و ذهن به سوی یه مطلبی میره که الان در قسمت دوم اشاره می کنم. البته این جمله رو هم بگم که از ویژگی های این هفت سوره بسیار بسیار روشن و واضح آیات توحیدی کم نظیری است که در این هفت سوره وجود داره که قابل بررسی و گردآوری، و این است که همه این آیات در این هفت سوره گردآوری شود و یه جای توحید نامه غنی و قوی رو برای بشر در قرآن به روایت حامیم ارائه می کند. اما ملاحظه می فرمایید که فرمود حامیم با این دو حرف مقطعه آغاز شد. نخست این که این حروف مقطعه با توجه به این معانی که برای این هفت سوره اشاره کردن به این اهمیتی که دارن، یه ویژگی عجیبی درش دیده میشه که مرتبط با این بحث توحیدی است که گفتم، و اون اینه که حالا اگر فتانتی به خرج دهیم و این حروف دوگانه رو ببریم به حساب ابجد و یه جمعی بزنیم، ها و میم رو به لحاظ عدد میشه 99. و از اون سو جمله عجیبی و روایت معتبری رو داریم و اون روایت معتبر این است که ان لله تبارک و تعالی 99 اسما من احصاها فقط دخل الجنه، برای خداوند سبحان 99 وصف و نام است که اگر کسی این نام ها رو بتواند احسا کند و فهم کند و درک کند و بداند و آگاه شود، بدون تردید جایگاه او رضوان خلد الهی است و در بهشت برین خانه دارد. بسیار روایت زیبایی است از پیامبر که مورد اتفاق فریقین است. البته استعذار دارید، اسماء الهی فراتر از این حرف هاست. ما هزار وصف و نام رو در جوشن کبیر میخوانیم. مراد اینجا اسماء بسیط است، یعنی نام هایی مانند رحمان، رحیم، حکیم، ودود، غفور، ستار و نام های این چنینی که نام های بسیطن، ترکیبی و مرکب نیستند. خب این ارتباط هم نشان میده بالاخره این ارتباط حامیم با اسماء حسنای الهی خودش یک کلید رمز است برای توجه به این سوره ها در باب توحید الهی و آشنایی بیشتر با حقایق ناب رحمانی. و از اون طرف هم باز این نکته هم هست که عدد هفتی هم، یعنی هفت باری هم که حامیم تکرار شده است در هفت سوره، این هم بدون حکمت نیست، چون میدانیم عدد هفت در نظام تکوین و تشریع الهی، چه در ساختار طبیعت خلق سبع سماوات انطباقا، صحبت از هفت آسمان است، صحبت از هفت روز هفته در نظام خلقت و گردش زمینی و برای انسان هاست، و از اون طرف در نظام تشریع هم دیگه کجا بگوییم مهمتر از این که هفت شوت تعداد طواف و گشتن دور خانه خدا رو بر مبنای عدد هفت دارید و بقیه خصوصیات حج رو میبینید بعضن با عدد هفت. اجزایی که بر خاک نهاده میشود دم بدم و سجدگاه انسان مواضع هفتگانه سجود است. هفت موضع رو، هفت جا رو بر خاک میگذاریم و سجده محقق میشه به لحاظ معنای شرعیون. این عدد هفت هم چه در ساختارهای طبیعی خلقت چه در نظام تشریع یه موقعیت ممتازی رو دارد. و اینکه عدد هفت هم میدانیم که از زمره اعداد تام است در علم عدد که مباحث ویژه خودش رو دارد. خب با همه این مقدمات فرمود حامیم در باب این که در حروف مقطعه بگوییم یا نگوییم، بالاخره خدمت عزیزان بارها اشاره شده است که حروف مقطعه معانی بسیار، برداشت‌های بسیار، شاید تا 20 نظریه حداقل قابل استفاده از این حروف مقطعه است که مشهور اونها این است که حروف مقطعه ممکن است، نه ممکن بلکه بنابر پاری از روایات اشاره به اسما و صفات الهی دارد. هر کلمه اون اشاره به یه نام خداست و نامهایی که حضرت پروردگار معرفی کرده است از حضرت خودش از همین حروف هم تشکیل شده است، لذا به این حروف میگن الاحرف و نورانیه، حروف نورانی. این یک. دوم این که این حروف مقطعه نام سور قرآن است، مانند این که الان اشاره کردم میگیم حوامیم سبعه، تواسین سلاسه، اونهایی که با تاسین شروع میشه، تاسین میم تاسین، اونهایی که با الف و لام را شروع میشه یه بسته اختصاصی رو به خودشون تخصیص دادند و نامهای سور است، اینها سوره طه، سوره یاسین و امثال اینها، سوره حامیم شورا، حامیم عرض به خدمتون احقاف و امثال اینها نامهای سور باشه. سوم این که این حروف نامهای پیامبرند، اسامی رسول خداست، حال یا به شکلی که میشناسیم مانند یاسین و طه، سلامون علی آل یاسین و طه، سلامون علی آل خیر النبیین، سلامون علی روزت حل فیها امام یباهی به الملک و بدین، به تعبیر عبدالرحمن جامی آل یاسین و آل طه و آل حامیم. آل حامیم یعنی این که پاری حداقل از این حروف مقطعه نام‌های پیامبر است که البته در خود این نام‌ها رازهایی وجود داره. در کلمه سین، یاسین، طه نسبت پیامبر مکرم اسلام و اطلاق این نام‌ها بعد از نزول قرآن بر پیامبر نکته‌ها و ظرافت‌هاست که در جای خود قابل بررسی است. خب با توجه به این 4 برداشت از این حروف مقطعه است و شاید اون معنایی که بیشتر میتوان بر اون متمرکز شد که بارها خدمت دوستان گفتیم فقط به حرمت شروع این حامیم و آغاز این سوره مبارکه تکرار میکنم مطلب رو با قدری تفاوت اون اینه که بالاخره این حروف مقطعه قرآن غالبا بعد از اون ملاحظه میفرمایید که کلیت قرآن مطرح میشه. قاف و القرآن المجید، صاد و القرآن الذکر، حامیم تنزیل الکتاب، یاسین و القرآن الحکیم، یعنی بعد از این حروف مقطعه سریعا نام کلی قرآن مطرح می شود. این سوال برانگیزه، چرا؟ این احتمال از اینجا متولد می شه که این حروف مقطعه اشاره به آن است که خداوند سبحان به نوعی از سازوکارهای تحدی در کلام خیش قرار دادن این حروف مقطعه رو تعیین فرموده است. آشنا این با واژه تحدی، یعنی مقابله علمی کردن با قرآن رو خداوند سبحان به پیامبر توصیه می کند که مردم و جامعه پیشنهاد دهد که اگر می توانید مانند قرآن بیاورید بیاورید تا ما عرصه رو به شما تحویل بدیم، دست از ادعای خودمون برداریم و عقب نشینی کنیم و نشان داده شود که این کلام معجزه الهی نیست، سخن خداوند نیست، بلکه بشری هم میتواند مانند این کلام بیاورد. ادعای ما باطل، سخن شما و آورده شما به حق، عرصه را میگذاریم، دیگه نه نیاز به بدر است، نه احد است، نه احزاب است و نه هنین، کار تمام. خب این پیشنهادی بود که از روز اول گفته شد که ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، اگر واقعا جای تردید میبینید، بدگمانی دارید، بیاورید حالا به صورت من مثل سوره بیارید، به عشر صور مثلهی مفتریات، ده سوره بیارید، فأتوا به حدیث، بیارید یه مثل قرآن، یه سخنی بخشی رو، چند جزئی رو بیارید، کمتر از اون بیارید، بیشتر از اون بیاورید. به این شیوه بیان شد و استحضار دارید که در طول تاریخ این گفته شد، یعنی پیامبر گفتن و بعد از آن هم ادامه دارد این تحدی طلبی قرآن. اما تا الانی که خدمت عزیزان نشسته ایم، نه هیچ سوره ای، نه ده سوره ای، نه گزاره کامل و جامع و بخش و متنی، مقالاتی، بخش های ارائه نشد که بتواند جایگزین قرآن باشد، قرآن را از صحنه به کناری ببرد، مردمان و جامعه بشری به جای مراجعه به قرآن، مراجعه به این آورده بشری کرده باشند. نداریم. میشناسید آیا در طول تاریخ بوده است در قومی، زمانی، زمینی که گروهی یه بخش آورده و ساخته ی انسان رو جایگزین بخشهایی از قرآن بپذیرند و انتخاب کنند و بخوانند و اون کارهایی که با قرآن میکردند با اون بکنند؟ چنین چیزی در طول تاریخ از زمان نزول تا الان سراغ ندارد. البته جواب رو قرآن گفت، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، تا کنون نتوانسته اید، ولن تفعلوا، و هرگز نمیتوانید. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا که این هم معجزه قرآن است که گزارش میدهد و خبر میدهد که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين، بدونید این کار نشده و نخواهد شد و این ستیزه ها رو به کناری بگذارید که بپرهیزید از اون جهنمی که افروختگی و گداختگی اون و مایه اشتعال اون نیست مگر خود شما انسان ها که مهیاست برای کافران و منکران حقایق الهی. خب این تحدی که عرض کردم به این شیوه خدمت دوستان، یکی از راه‌های اثبات تحدی همین بوده است، یعنی خداوند در کلام خیش در این مواردی که در سور مکی وجود دارد عمدتاً این حروف مقطعه فرمود، قاف، صاد، حامیم تا کاف ها یا عین صاد، پنج حرف، الف لام میم، الف لام را. قرآن همین است، یعنی قرآن تشکیل شده است از این حروف، از همین حروف قاف، از این حرف صاد، از این حروف تشکیل شده است که خداوند این حروف رو ترکیب کرده است، شده یاسین و القرآن الحکیم، صاد و القرآن ذکر، قاف و القرآن المجید، حامیم تنزیل الکتاب، شده است این کتاب، شده است این قرآن. شما هم می توانید این حروف در اختیار شما این 28 حرف ادبیات عرب بیاورید مانند قرآن با همین ادبیات و با همین حروف مقابله کنید، اگر می توانید بیاورید. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. نتوانست و نمیتوانید، یعنی قرآن مجموعه خودش رو در مقام تجزیه ابتداعا مطرح میکند با این حروف، بعد در مقام ترکیب و گردآوری اون میگوید این هویت قرآن است، میتوانید بیاورید. از زیباترین شکلهای تحدی عملی و عینی رو با حروف مقطعه قرآن میبینیم که استفاده بسیار نابیست از وجود این حروف در کلام الهی. فرمود حامیم، من همین مقدار بسنده می کنم و بیشتر جنبه تکمیل یا یادآوری بود برای دوستان خودم. به دنبال اون فرمود تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. خب بدیهیست اینجا ما یه تنزیل الکتابی داریم. تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم قطعا یه مبتدای محذوفی باید باشه که این جمله ما جمله خبریه‌ای باشد برای اون مبتدای محذوف. هذا تنزیلون، ذالک این، آن، تنزیل کتاب از سوی خداوند عزیز حکیم است. کلمه تنزیل رو استحضار دارید که بارها خدمت عزیزان گفتیم از ماده نزول می آید. نزول به معنای به زیر آوردن، به زیر آمدن. خب گاه این معنا ممکن است معنای ظاهری و مادی از اون اراده بشه، یعنی کسی از جایی بلندی به زیر می آید، اونگاه کلمه نزول و مشتقات اون به کار برده میشه. نزل فلانون عن السطح، مثلا فلانی از بام به زیر آمد، فرود آمد و امثال اون. اما گاه نه، کلمه تنزیل، نزول و مشتقات اون به معنای فرود آمدن فیزیکی مادی نیست، بلکه بحث شأن و مقام و یه مقوله فراحسی و به اصطلاح متافیزیکی است که مطرح میشه که در موارد نزول قرآن کاملا مشهود چنین چیزی رو میبینیم. قرآن به زیر نیامده است از یه فضای خاص، یعنی از یه فضای مادی، از یه کره ای، از یه بخشی از آفرینش، از کائنات برای بشر آورده شده باشد. نه، قرآن فرود نیامده است، انزال و تنزیل از یه فضای جغرافیایی و محیط فیزیکی نداره. پس بحث دیگری است. چیست؟ نکته مهم اینجاست که عزیزان دقت بفرمایید، قرآن کلام الهی، سخن خداوند، دو ساحت وجودی دارد. یه ساحتی فراتر از این عالم، یه حقیقت و هویتی فراتر از این عالم، یه هویت و حقیقتی که در عالم بشر و در عالم وجود و در این عالم هستی شکل میگیرد، برای انسانها شنیده میشه، دیده میشه، خوانده میشه. یعنی قرآن قبل از این که به شکلی که الان ما در محضر آن هستیم به در بیاد و ببینیم، یه شکل دیگری دارد، یه هویت و ماهیت و جایگاه دیگری داره که در اون جایگاه و در اون موقعیت برای ما، برای انسانها قابل دسترسی و قابل فهم و درک و قابل دستیابی نیست. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. ما این قرآن رو فرستادیم به زبان عربی، به زبانی روشن، شفاف، با ویژگی هایی که زبان عرب به لحاظ زبانشناسی و ساختاری دارد که شما خوب بفهمید، تعقل کنید، بدانید، اما روشن باشه براتون. و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. اما این قرآن فی ام الکتاب، ام الکتاب قابل دستی برای کسی نیست، فضای مادی نیست، علم الهی است، مخزن اسرار علم الهی است. و انه فی ام الکتاب لدینا، مستقیما در نزد ما پروردگار، لعلی حکیم، بالاترین مقام علو و حکمت در آن وجود داشت. اما این رو ما نازلش کردیم به زبان عربی تا شما بتوانید ادراک کنید و فهم کنید. ملاحظه فرمودید قرآن یه ساحت لدینا در نزد خداوند دارد، در ام الکتاب یه مقام علو و حکیم دارد که قابل دسترس و فهم برای هیچ بشری نیست، با این جایگاهی که کلام الهی داره که در ذات و در علم الهی نهفته است. و چنین این وحی خداوند و سخن خدا و کلام الهی جایگاهی با این لاهوتی دارد و این بلندای شأن و منزلت دارد. در آیات دیگر همین رو می‌بینید. فلا اقسم به مواقع النجوم انه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم اما فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. این قرآن که به بلندترین و بزرگترین سوگند قرآن که در این کتاب یاد شده از قرآن کریم است، این قرآن کریم فی کتاب مکنون، حقیقت اون در یک کتاب مکنونی است، در یک کتاب دست نخورده و در علم الهی. فلا یحیطون بشیء من علمه، که هیچ کس به اون علم الهی دسترسی مطلقا ندارد. این حقیقت قرآن است در کتاب مکنون که خدای سبحان فرو می آورد این کلام رو، یعنی از اون جایگاه برتری که یه احکامی داره که قابل دسترسی نیست. کتاب اون احکمت آیاتو، بعد ثم فصلت، از اون جایگاه بلند خداوند به زیرش میاد. از این فرایند تعبیر به انزال و نزول میشه که از اون جایگاه بلند خداوند رو میارد برای بشریت. خب این روشنه، با عنوان مثال گاهی عرض میکنیم. از اون جایگاه بلند بشر نمیتوانست انتفاع ببرد، دستی نداشت. چرا؟ به دلیل اینکه این اختلاف پتانسیل وجود داشت، یعنی اینکه با مثالهای خیلی دیگه ناچارن، از باب ناچاری این مثالهای مادی رو میزنیم. بالاخره ما الان نمیتونیم که برق این مؤسسه فرنگی بیان هدایت نور رو متصل کنیم به مولد نیروگاه توس مشهد، مستقیما از اونجا برق بگیریم، تمام مجموعه و تشکیلاتمون به باد خواهد رفت، امکان نداره. ما باید اونقدر ترانس در بین راه باشد، این ترانس های کاهنده کاهنده، تا اینکه بتوند اون مولد قوی نیروگاه توس ما یه مصرف کنندش باشیم، یه انشابی از اون داشته باشیم و بهره ببریم از این نعمت الهی. یا اگر احیانا ما بخواهیم برای منزلمون بالاخره ببینیم که شاید بصرفت ما بتوانیم از مستقیما از فلان سد یه آبی بگیریم، این سه اینچ خونه رو، این دو اینچ و نیم خونه رو استفاده کنیم برای منزل و این مجموعه، مثلا میتوانیم این رو مستقیما وارد سد کنیم و از سد استفاده کنیم، این امکانش هست؟ خیر، بلکه باید این بین راه ساعتی باشد، مراحلی باشد تا به گونه این شکل بگیرد که قابل استفاده باشه. این شیراب رو باز کنید، درون منزل بهره برداری کنید. اون کتاب مکنون، اون لدینا لعلیون حکیم، باید عزیزان به گونه اختلاف سطح پیدا کند، در یه حد و ابعادی قرار بگیرد که قابل انطباق با فهم و اندیشه بشر باشد. لذا خداوند اولین سطح رو تنزل میده به آن، که تنزل اول توسط جبرئیل امین است، یعنی یه ملکی با جنسیت و ساحت مطاع ثم امین، یه شخصیتی با تمام عظمت جبرئیل باید بیاید و خداوند نزل به روح الامین، تنزل بده با روح الامین اون کلام بلند بالا را. جبرئیل بیاورد، به ساحت دومی برسه، بیاد تو آسمان دنیا، بیاد تو عالم دنیا و بر قلب نبی مکرم اسلام نازل بشه. نزل به روح الامین الا قلبک لتکون من المنظرین، بیاد بر قلب پیامبر، یعنی ساحت دومی که قرآن تنزل پیدا می کند، از اون بلندا گرشی خودش کلام خدا میاد در مستوای فروتر برای بشریت توسط وجود نازنین پیامبر است. لذا میبینیم این رو، میشنویم، در تاریخ خوندیم، وقتی وحی بر پیامبر نازل میشد رعشه‌های سنگینی پیامبر رو میگرفت، عرق بر جبین وجودی او مینشست و قوت می بشکند ابریق را، چنان اثری در وجود جسمانی نبی مکرم حتی میگذارد که دیده میشد و حاضران مشاهده میکردند و میدیدند. این سطح اتصال سخن با قلب نازنین نبی مکرم است. اونگاه جان تبنده پیامبر که آماده ترین و مستعد ترین مکان برای ارتباط با کلام الله و سخن الهی پس از اون مراتب به زیر آمده بود، باز هم برای ما انسان ها قابل ادراک نبود. انما یسرناه بلسان که لتبشر به المتقین و تنذر به قوما لدا، سوره مبارکه مریم. ما باز پیامبر این رو از جان و قلب تو به زبانت آسان کردیم، باز تنزلش دادیم، اومد بر زبان شما تا شما بتوانی انذار و بشارت کنی. اهل تقوا را و جماعت سرکش هنود را بتوانی هشدار بدی به اونها و اینها را بشارت بدی و سخن را با مردمان بگویید. بعد در این سطح که تنزل پیدا کرد، حالا ما میخونیم حامیم تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم و شروع میکنیم فهم کردن کلام الهی. بعد میگیم که ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، شنیدیم خدایا قبول کردیم چه ما را فکتب نامه شاهدین، آمنا به ما انزلت، ایمان آوردیم به آنچه نازل شد و ما را جزء شاهدان قرار بده. تمام این مراحل شکل میگیرد که نام اون نزول است عزیزان. حالا این نزول گاه در قالب تنزیل است، گاه در قالب انزال است که دیگه فرق اون رو میدانید. گاه آن است که سهم پیامبر داده میشه از این کلام، یعنی دریافت پیامبر است، رسول خدا یه اجمالی از مجموعه قرآن دریافت میکند، این سهم پیامبر است و انزال است. حالا این اجمالی که به پیامبر آمده شده با تفصیل پیدا کنه برای امت میشه تنزیل در طی 23 سال. تفاوت این است که پیامبر یک شبه توان این رو دارد، ظرفیت دارد، جان او و گنجایش دارد که یک شبه دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند و در آن ظلمت شب آب حیاتم دادند، بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند، باده از جام تجلی صفاتم دادند، چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادند، یک شبه دریافت کند. اما امت نه، باید 23 سال بگذرد و 23,365 شب بگذرد که بتواند بشریت قرآن رو دریافت کند در طی 23 سال. این میشه تفاوت ظرفیت جان و وجود علم نشرح لک صدرک پیامبر که خداوند چنین ظرفیتی به او داده است و بقیه انسان ها و امتی که پی پیامبر رو گرفتند. اونجا انزال است و در این مرتبه تنزیل است. فرمود ها میم تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم. اجازه بفرمایید که نگذرم به سادگی و از کلمه کلمه بهره ببریم و قند مکرر. فرمود تنزیل الکتاب. خب میدانیم که در مجموعه قرآن کریم اسامی و اوصاف متعددی برای این قرآن مطرح شده است. در میان همه آنچه که میخوانیم و میبینیم که فراتر از 60 عنوان است، 4 کلمه به عنوان نامهای قرآن مطرح است، اسامی قرآن مطرح است، بقیه آن اوصاف قرآن است. اگر هدن و رحمت است، یعنی هدایتگری دارد، رحمت آوری دارد. اگر حکمت در آن نهفته است، اگر شافی است، فنون نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، اینها وصفای قرآن است. یعنی قرآن شفاگری دارد، هدایتگری دارد، رحمت آوری دارد، حکمت آوری دارد و و و و. اما 4 تا کلمه وجود دارد که اینها اسامی اسم این کلام الهی و کتاب خداوندی است که سرآمد اونها همین است که الان داریم به کار میبریم مرتب از اول سخن و کلمه قرآن است. ابتداعا واژه قرآن است که نمیخوام اینها رو دیگه الان توضیح بدم، فقط میخوام به خاطر کلمه کتاب یه جمله ای رو بگم و رد چند محضر مارکتون. میدانیم که کلمه قرآن بالاخره عمده این است که اتفاق نظر لغویون از ماده قرائت گرفته می شود، به دلیل آن که فرمود اولین بار و اولین کلمه‌ای که گفته شد آن بود از این مجموعه که اقرا بسم ربک الذی خلق، بخوان بود و قرائت بود. چون گفت اقرا لذا این چیست؟ قرآن است. قرآن یعنی خوانده شده، یعنی خواندنی. این مجموعه است که خواندنی است و باید خوانده شود. این مجموعه ای نیست که انسان ها به سینه بچسبانند و از برکت نورانیت اون صرفا بخواهند استفاده کنند، بر سر بگذارند و شبهایی و بکیا الله بگویند. این کلامی نیست که احیانا در سفره عقد نوعروسان بگذارند برای انتقال منزل به منزل قرآن و آینه ببرند یا تبرک بجویند یا بر سر گور مردگان بخوانند. این کتابی است که باید دم به دم و آن به آن فقر او ما تیسر من القرآن، هر چه می توانید باید بخونید، تا نخوانید قرآن نمیشه و ارتباط ما با آن برقرار نخواهد شد. پس این خونده نیست. اگر کسی تابع این کلام است، مؤمن به این کتاب است، نمیتونه ارتباط غیر قرائت با این کتاب داشته باشه، باید ابتداءً رابطه چه باشد؟ خواندن باشد و قرائت باشد که در جان فرو رود و چون که در جان شد جان دیگر شود خواهد شد. خب این کلمه قرآن است. به دنبال اون واژه دومی که میبینیم که به کار برده میشود این است که برخی از حقایق و مطالبی که در این کلام گفته میشه جنبه آموزش نداره که الرحمن و علم القرآنه، جنبه تعلیم نداره. اینجا اگر فرمودیم بعدی رو گفت، بخشی رو گفت، اما قسمتهایی از این قرآن نازل شده است برای اینکه بشر را به هویت اصلی خیش، به داشته‌های نهفته درون او بازگرداند و رجعت دهد. یعنی خدای سبحان در وجود انسان دنیایی از ظرفیت قرار داده است، دنیایی از استعداد و داشته‌های درونی ذاتی قرار داده است که در کلام خیش به اون چه میگوید؟ فطرت میگوید، فطرت الله التي فطر الناس عليها، چیزی که انسان‌ها با اون خلق شدن، از ماده فطر، فطرت از این ماده میاد. خب این بحث فطرت و اینکه تربیت انسان باید مبتنی بر این فطرت باشد، مبتنی بر فطرت، لذا نظریه فطرت در تربیت و مباحث اون روز به روز در این سال و ماها بیشتر داره مطرح میشه. حتی اونهایی که آشنای عمیقا با این مباحث نیستن دارن این مطالب را الان مطرح میکنن در دنیای تربیت در این سال و ماهای ما. و لیستعدوه بیساق فطرته، امیر ملک ولایت در آغاز نهج البلاغه فرمود پیامبران میان که این فطرتهای بشر رو بجوشانند و بشر رو برگردونن به اون حقیقت درونی که خداوندان گونه او را آفریده است و چنین داده های مهمی در وجود و جان او نهادینه کرده است. بسیار زیبا و دلنشین است. اما انسان‌ها هنگامی که در دنیا قرار می‌گیرند، در مسیر زندگی دنیا، خاصیت دنیا عزیزان این است که غفلت آور است. خوردن غفلت می‌آورد، خوابیدن غفلت می‌آورد برای انسان. مسائل جنسی غفلت آور است. گشت و گذار و دید و دشت و چمن، مسائل بالاتر از اون داد و ستد و قدرت و میز و ریاست و وزارت و وکالت غفلت آور است و انسانها هیچ چاره‌ای ندارند اگر دنیا نباشد دردمندیم، اگر باشد به مهرش پایبندیم. بلایی زین درون آشوبتر نیست که رنج خاطر است در هست و هر نیست. در دنیا بالاخره ما باید زندگی کنیم، آمدیم در این دنیا که من لا معاش له لا معاد له رو اعتقاد داریم که اگر این معاش نباشه پس طبعا معادی نیست. اما در این حال خاصیت این دنیا همینه که غفلت آور است. لذا انسان در قبال این غفلت وقتی بخواد به سلامت این مسیر و وادی و ممر رو طی کنه نیاز به چی داره؟ فرای اون چیزها و آموزش‌ها و مهارت‌هایی که فرا می‌گیرد در این وادی رو طی کردن که تعلیم کلام الهی است، نیاز به تذکراتی دارد، به یه یادآوری‌هایی دارد که این غفلت‌ها رو ببرد. نام بعدی این کلام ذکر است. ان هو الا ذکر للعالمین، انا نحن نزلنا الذکر. این کلام ذکر است. یعنی چی؟ یعنی حقایق بسیاری در این کلام وجود دارد که صرفا جنبه یاداوری برای انسان، به خداوری برای انسان دارد، غفلت زدایی برای انسان ها دارد. بالاخره انسان ها وقتی پای منافعشون در میان میاد عزیزان، عهد میبندن با هم، پیمان میبندن تو تمام حوزه ها. از این دختر و پسر عاشق پیشه ای که کنار هم نشستن و چه عهدها و پیمان هایی با هم بستند، چه شمهای طولانی رو سخن گفتند با هم که عهد و پیمان با هم بستند و استوار کردند، تا منافع داد و ستدمون، سوداگرانمون، تا ارتباطات بین المللی انسان ها و همه و همه. آن با آن انسان ها در مسیر پیمان بستن و قرارداد و این چنینند. اما منافع انسان ها هنگامی که به صحنه می آید اقتضا می کند که پیمان ببندند و پیمان و پیمانه بشکنند. این خاصیت انسان هاست. یعنی متاسفانه چنین می کنند و بالاخره عهد نابستن از آن به که ببندی یا نپایی. من ندانستم از اول که تو بیمهر و وفایی. این کار انسان هاست. پیمان شکنی در میان انسان ها رایج. باید بهشون تذکر داده بشه که این کار خلاف فطرت شماست. یعنی اگر از هر انسان عاقل سلیمی بپرسیم که آیا شما اصل اول رو در زندگی دنیا پیمانداری میدانید یا پیمان شکنی؟ تصور میکنید یه نفر در روی زمین بگه اصل در بین انسان ها باید مبتنی بر پیمان شکنی باشد؟ تا تمام قواعد بین المللی رو نگاه کنید، تمام منشورهای بشری رو نگاه کنید، همه اینها مبتنی بر وفاداری و پیمانداری است که اگر تعهدی، قراردادی، قانونی وضع شده باید پای اون بایستید. همه دارن در بوخهای تبلیغاتی خودشون میدمن و چنین چیزی رو میگن، اما در مقام عمل همون نکته رو میبینیم. یعنی انسانها از فطرت خودشون زاویه میگیرند و جدا میشن. لذا باید به انسانها تذکر داده بشه که اوفو بالعقود. این تعلیم نیست، همه میدانند، آموزش نداره این، چون همه انسانها فطرتن میدونن پیمان شکن انسان بدیست، میدونن خائن به پیمان انسان پلیدیست، اما متاسفانه گرفتار این میشن غافلانه. لذا باید دم به دم گفته بشه و تذکر داده بشه به اونها و الذین هم لاماناتهم بعدهم راون، هی این تعهدات بشه که باید انسان اینطور باشه، مراقب عهدش باشه، پیمانش باشه و غیره. بالاخره سوال، آیا شما کسی رو فکر میکنید در دنیا یه نفر پیدا میکنید که معتقد به این تفکر باشه؟ به قول دوستان تز فکریش این باشه که اگر کسی بهت محبت کرد خیلی بدبختی اگر محبت رو با محبت جواب بدی. حتما کسی محبت کرد فراموش نکنی یا دستش بسوزون. اگر کسی بهت لطف کرد حتما تو بهش ظلم کن. اگر کسی دستت گرفت یه لگد بزن زیر پاش. آیا واقعا فهم کنی یه نفر تو دنیا این اعتقاد رو داشته باشه؟ ذاتن اصلا اینطور فکر بکنه؟ خیر، همه انسان‌ها در دنیا معتقدند که اگر کسی بهت محبت کرد جواب محبت رو باید با محبت بدی. باید باشی سر احسان و لطفت، وفا کنی، تو هم متقابلا عمل کنی. اما خب از اون طرف هم خودمون یه نگاهی بکنیم، همین الان که نشستیم یه نگاه بکنیم، برگردیم همین امروز، دیروز، دیروزها، چقدر کسانی که به اونها محبت کردیم دست ما رو داغ کردن، که بعضی از ما گفتیم که بشکند این دست که نمک ندارد، گفتیم آمدیم ثواب کنیم کباب شدیم، گفتیم معلم رمایت کل یوم فلما اشتد ساعده رمانی و کم علمته نظم القوافی فلما قال قافیتن هجانی. یا وفا خود نبود در عالم یا به ما کس در این زمانه نکرد، کس نیاموخت علم تیر از من که مرا عاقبت نشانه نکرد. شد این ماجرا. لذا باید بفرماید و تذکر دهد و غفلت رو بزداید. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. چقدر تکان دهنده است. واقعا آموزش نیست تو این، علم نیست این، این تذکره، این به خداوریه. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. آیا تصور می رود که پاداش نیکی جز نیکی باشد؟ این میشه ذکر. پس یک، قرآن، دو، ذکر. اگر رعایت کنم ترتیب رو بهتره، ولی این که باید اینو چهارم بگم اما ترتیب رعایت کنم بهتره. سوم، همین واژه‌ای که اینجا میبینیم، تنزیل الکتاب، کلمه کتاب. کتاب اسم قرآن کریم است عزیزان، نه وصف این. کتاب یعنی مجموعه تثبیت شده قطعی، از ماده ثبت میاد دیگه، از ماده کتبت و سقا، خوب محکم کردن و تثبیت کردن و به قول دوستان غربی فیکس کردن. این مجموعه تثبیت شده، این مجموعه نه افسوده میشه نه کاسته میشه، یعنی بسته شده دیگه، این قابل این نیست که باز کنید چیزی به افزایید یا کمی بکنید، نه، تثبیت شده یه کامل است، نه نیاز به افزودن دارد نه به کاستن دارد، نه تغییری میکند، نه اعتبار اون ساقط میشه، نه تاریخ مصرف اون از میان میرود، نه قابل به تجدید، نه قابل به جلد دومه، نه قابل به نسخه بعدی است، نه ویرایش بعدی میخواد، نه تصحیح بعدی میخواد. تمام اینهایی که گفتم از کلمه کتاب استفاده میشه عزیزان. بذارید این جمله رو بگم. به گونه این مجموعه کتاب است که اگر پیامبر مکرم اسلام 300 سال دیگر هم عمر می‌کرد، یک آیه بیش از این که الان می‌بینیم به این مجموعه افسوده نمی‌شد، چون کتابه دیگه، بسته شد، تمام، نیازی نبود چیز دیگه به این افسوده بشه. و اگر احیانا پیامبر 10 سال دوران رسالتشون بود، نه 23 سال، باز کتاب بود، آن مقداری که بر پیامبر گفته میشد همین بود، نه بیشتر میشد نه، چون نه یافته پیامبر بود نه بافته پیامبر بود، کتاب بود، کتاب انزلناه الیک، چون کتابی بود که خداوند بر پیامبر نازل کرده است. و به مرتبه این کتاب رسیده است که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، به نقطه کمال و تمامی رسیده که دیگه این مقبول رضای الهی است. پس بنابراین اگر پیامبر سالیان دیگر هم میموندن و عمر میکردن، هیچ تأثیری در سطح این کتاب نداشت. این کتاب همان بود که رضیت لکم الاسلام دینا، پسندیده الهی بود و هر آن چرا که بشر نیاز داشت از رتب و یابس در مسیر هدایت، لا رتب ولا یابس الا این که در این کتاب مومین قرار داده از حضرت پروردگار. این خیلی مهم بود، عمدن این جمله رو گفتم. دوستان عاقلان دانند که مراد چه بود از این گفته ای که اشاره کردم خدمت دوستان عزیز. خب این کتاب است، بنابراین هیچ تغییری کاستی لا یأتیه الباطل من بین یده ولا من خلفه، همه چیز اون کامل و تمام و قطعی شده بدون هیچ ابهامی. این میشه کتاب. چهارمین اسم از اسامی قرآن کریم بعد از قرآن و ذکر و کتاب فرقان است، که میشه گفت این دیگه اوج اسامی قرآن، یا بگیم نتیجه قرائت و ذکر و کتاب، این چهارمی است. یعنی این نتیجه و خروجی اون سه اسم قبلی میشه این اسم چهارم که کلمه فرقان است. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده، منشأ تمام خیرهاست اون خدایی که فرقان رو بر بنده خودش نازل کرده است. و کلمه فرقان که بارها آمده است. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان، ماه رمضانی که این قرآن در اون نازل شده است، قرآنی که و حال این که این قرآن سرمنشأ هدایت و ادله روشن هدایت و فرقان، سه مقام برای قرآن در اونجا مطرح میشه. خب کلمه فرقان یا مصدر است یا اسم آلت است از ماده تفریق، و دیگه نمیخوام اینجا توضیح بدم، در جای خودش گفتیم. بالاخره عزیزان از مهمترین کارکرده هایی که این کلام میکنه اینه که بشر سرگشته متحیر در این دنیا رو که دم بدم بین انتخاب‌های متنوع گیر میکنه، تو حوزه سیاستش، تو اقتصادش، تو خانوادهش، تو اخلاقش، تو علمش، تو حوزه‌های مختلف در میان این چند چندی‌ها گرفتار انسان، دوگانه ها، سگانه ها، چهارگانه ها مونده است. چه بکند؟ از این سو برود، اون سو برود، این انتخاب کند، اون انتخاب کند، این چطور است، اون چطور است، مونده است. این کلام آمده است، این قرآن و ذکر و کتاب آمده است که به انسان فرقان بده، یعنی کاری بکند که انسان تفریق کنه، بتونه تشخیص بده بین حق و باطل، زشت و زیبا، خیر و شر، سعادت و شقاوت. کارکرد اصلی این کتاب اینه که اگر کسی به قرآن متصل بشه، اون تعابیر زیبای امیرالمومنین هوش از سر انسان میپرونه در مورد قرآن، که ما جالسه هیچ کس با این قرآن نمی نشیند الا این که می افساید و می کاهد، می کاهد از کوری و نابینایی و تیرگی انسان و می افزاید به انسان بینش و روشنی و بصیرت و درایت. این میشه خاصیت این کلام که فرقان است. فرمود تنزیل الکتاب، این فرود آمده کتاب است، من الله العزیز الحکیم، از الله عزیز حکیم. خب بالاخره این وصف رو میبینیم اینجا و در موارد دیگر. چرا این اوصاف مطرح میشه؟ چرا میفهمد من الله العزیز الحکیم؟ چرا نمیگد من الله الرؤوف القفار؟ چرا چیز دیگه نمیاد؟ چرا اینجا این میاد؟ چرا میفهمد تنزیل العزیز الرحیم در سوره مبارک یاسین؟ تنزیل عزیز رحیم است، عزیز رحیم، عزیز حکیم. چرا کلمه عزت، حکمت، رحمت و یه واژه دیگه میاد بعد از نزول قرآن؟ اونم کدوم واژه؟ الان خوندم انه لقرآن کریم قاف و القرآن المجید، مجد و کرامت. خیلی نکته مهمی است که عرض میکنم. دقت بفرمایید لذتش ببرید عزیزان. بارها این رو گفتیم خدمت دوستانی، قاعده دیگه میبینم تو مشکاتم این نوشته میشه، دوستان باز زیرنویسم میدن، باز اشاره هم میکنن این رو، این قاعده رو که تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیه، تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیه. وقتی که شما یه صفتی رو میارید، یه حکمی رو، یه چیزی رو منوط به یه صفتی میکنید، مشخص میشه که این صفت علت کار است. بارها این مثال زدم اما عیب نداره برای که روشن شدن مطلب باشد. گفت که اکرم علی نل عالم، این آقای علی عالم رو احترام بگذارید. خب دانستیم دیگه چرا باید احترام بگذاریم، به دلیل اینکه علی آقا چیست؟ عالم است. اکرم علی نل عالم، لذا طبعا احترامش میگذاریم. پس شد اکرامه لعلمه، اینجا جنبه تعلیل داره. دقت بفرمایید، فرمود تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، الله اکبر، نشان میدهد آقا مثل این که این علت نزولش یا اون برکت اصلی نزول این اوصاف است که خداوند سبحان از خودش فرو ریخته است در قرآن، برای بشریت فرستاده است و انسانها رو به ناس به این قله برساند. یعنی قرآن از خداوند عزیز آمده است، از خداوند حکیم آمده است، از خداوند رحیم آمده است، از خداوند کریم، که انسان را به عزت، به حکمت، به رحمت و کرامت متصف و متصل کنند. شک نکنید، دقیقا چهار پایه، چهار پایه برای تحقق قرآن در وجود انسان حضرت اهدیت مطرح میکنند. ماحصل 6236 آیه قرآن این میشه در وجود انسان که آدمی به عزت میرسد. اصلا خدای عزیز حلول در قرآن کرده دیگه عزتش برای ما. خب این یعنی چه این عزیز بودن؟ خب میدانیم در جای خودش، عزت به معنای پیروزی، شکست ناپذیری، به معنای عدم نفوذ و خلل و ایراد و ضعف در وجود یه پدیده‌ای. اون زمین رو کلند و میزنن هیچ تکون نمیخورد، میگن ارزان عزاز، زمین با عزت. عزت رو من در ترجمه قرآن ترجمه کردم به سرفرازی و سربلندی، اون قدرت، پایداری، توانمندی که انسان رو سربلند و سرفراز می کند، که زبونی و ضعف و فتور و زمینگیری در اون وجود نداره. این میشه عزت. قرآن آمده است که به انسان به این پدیده در آفرینش عزت بده، اینو سربلندش کنه در این آفرینش، سرفراز کنه در میان موجودات خلقت. اومده یه اقتداری به این انسان بده، یه پشتوانه‌ای بده که ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. چرا حزن؟ چرا سستی؟ چرا ضعف؟ چرا زبونی؟ چرا خاری؟ شما خیلی عزیزید. ان العزة لله و لرسوله و للمؤمنین. عزت، سربلندی، شرافت، سرفرازی از آن خداست، از آن رسول، از آن مؤمنانه. و از کجا این عزت براشون میخواد بیاد؟ از قرآن، از تنزیل کتاب من الله العزیز، از تنزیل العزیز الرحیم. این یک. دو، سریعا این اقتدار و سربلندی که به انسان میده متصف میشه به حکمت. این عزیز حکیم است. خب میدانیم بالاخره اقتدار و سربلندی و قدرت وقتی میاد، ممکن است در کنارش اگر به تنهایی همین باشد عوارضی داشته باشه. بالاخره اینو در نظامهای سیاسی دنیا میبینیم که بشر همیشه از انباشت قدرت دلنگران است، لذا مکانیزم هایی، سازوکار هایی پیش بینی میشه که قدرت ها کنترل شده باشد در دنیا. یعنی سیستم های نظارتی، سیستم های کنترلی پیش بینی میشه که قدرت رو مهار کنن، و الا اگر قدرت بی مهار باشد متاسفانه فاجعه ایجاد میشه برای انسان ها، بی مهابا کارهای دیگری رخ میدهد. اما مهمترین عاملی که میتونه قدرت را، سرفرازی و عزت رو به اصطلاح در مسیر درست خودش قرار بده و کنترل کنه چیزی نیست جز حکمت. این حکمته که هنگامی که با عزت میاد دیگه قوغا به پا میکنه. هنگامی که اقتدار، قدرت، سرفرازی با حکمت است. حکمت چیست؟ دانش همراه با بینش، یعنی دانش به ثواب رسیده، آگاهی مفید مؤثر عینی علمی، این میشه حکمت. حالا اگر این بینش و دانش در کنار اون اقتدار و قدرت باشه، دیگه این روز خوش بشریت و روز خوش آفریدش هست که اون قدرته باشه، این حکمت هم باشه. اگر این حکمت باشد و اون اقتدار و قدرت نباشه، اون سرفرازی نباشه، و متاسفانه در طول تاریخ آدمان حکیمان بسیاری رو دیدیم که شرایط و موقعیت اگر مساعد نبود، قدرت هماهنگی نکرد، اینها اون بازده رو برای بشریت نداشتند. اما جایی که شمشیرها در خدمت حکمتها قرار گرفت، در خدمت قلمها قرار گرفت، نه رویا روی قلم، این بهترین طلایی ترین تاریخ بشر رقم خورد در این عصر و زمان ها. نه اینکه شمشیرها قلم ها رو بشکند، بلکه حمایت از قلم ها کند، این چیز دیگری میشه. فرمود عزیز حکیم، عزت می آورد قرآن، یک پایه قرآن عزت آوری، سربلندی. انسان باید سرفراز در این مجموعه خلقت باشه، هیچ راه دیگه هم نداره جز مسیر قرآن و تعالیم قرآن. دو، باید به حکمت برسد، هیچ جای حکمت خانی به حکمت دانی برای انسان نمی ماند جز کتاب حکیم که یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤتی الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا، که این خیر کثیر رو خدا در این کلام قرار داده است. ذالک مما اوحى ربک الیک من الحکمه، پیامبران فرمود این خدات این حکمت ها رو به تو پیامبر داده است، این کلام سرشار از حکمت الهی است، حکمت های آسمانی است. سوم، تنزیل العزیز الرحیم، انسان نیاز دارد از برکت قرآن و مسیر قرآن. پایه سوم رحمت، باید رأفت، رحمت، مهرورزی، اخلاق گرایی، نرمش، عطوفت در وجود انسان در کنار اون عزت و اقتدار، در کنار اون حکمت و بینش، سر به زیر آورده، سرشار از رحمت باشد. و این مجموعه بسم الله الرحمن الرحیم 113 گانه آغاز قرآن و این که بالاترین صفتی که از خدا در قرآن میخوانیم و میبینیم صفت رحمت است. میدونید که این رو بالاترین صفتی که از خدا در قرآن مطرح میشه، آمارگیری حتی بگیم، صفت رحمت الهی است. قرآن ما را به کوی رحمت، به کوی مهرورزی، احسان، نیکوی، لطافت و نرمش میرساند که همراه اون عزت و حکمت باشد. چهارم، پایه چهارم کرامته، اون ارجمندی، اون ارزشمندی، اینکه انسان رو ارزش میده، از سطح حیات تنزل یافته بهیمی بالا بیاورد، از سطح انسانی فراتر حتی ببرد، برسوند به اون تبارک الله احسن الخالقین و انسان رو احسن المخلوقین کنه، بشه نیکوترین، نکوترین مخلوق الهی. از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم به حیوان سر زدم، مردم از حیوانی آدم شدم، پس چه ترسم منز مردن کم شدم، حمله دیگر برآورم از بشر، تا بگیرم از ملائک بال و پر، بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم، پس عدم گردم عدم چون ارغنون، گویدم که نا الیه راجعون، که تمام 6236 آیه قرآن شرح همین گزاره کوتاه انا لله و انا الیه راجعون است. کرامتی تا اتصال به مبدا کرم و کرم مطلق و حضرت احدیت. چهار تا پایه اصلی قرآن و نظام ساختاری تربیتی قرآن، این چهار پایه است. یعنی به این علت اومده است که سرشار کند وجود را از عزت، حکمت، رحمت، کرامت. لذا فرمود تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم، ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. دیگه اینجا فلسفی و بنیادی خداوند سبحان ورود میکند به این که بالاخره این آسمان و زمین چرا آفریده شده، اینها به حق آفریده شده. یعنی چه؟ این دق خیلی معانی جذاب عجیبی دارد که انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان خانم و آقایان ادامه مباحث رو پیگیری خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون رو به حقیقت کلامش، به عزتش، به حکمتش، به رحمتش و کرامتش آن به آن دم به دم نزدیک بگرداند. طعم خوش نزول و تنزیل قرآن رو در دلها و جانهای ما بنشاند. ما را در دنیا با قرآن و عترت و در آخرت با قرآن و عترت هم نشین و محشور بگرداند انشاءالله. صلوات این حد بفرمایید. خب امشب شب شهادت بانو است که خواندیم در خطبه فدکیه گزارش اون رو از وضعیت قرآن و 18 صفتی که بانو در خطبه فدکیه برای کلام الهی آورد. بانوی که جلوه این عزت و حکمت و رحمت و کرامت الهی بود به تمام معنا در میان بشریت. خب شب شهادت من باید از شهادت بگم خدمت دوستان. امشب انشاءالله شبهای آینده من به شدت اعتراض میکنم در این ایام، دیدید که بعضی از مطالب رو مکشوف نمیگم، از تصریحات رو مکشوف نمیگم، اما میخوام بگم فردا شب انشاءالله شبهای آینده نکاتی رو میخوام بنابر بعضی از مقتضیاتی که میشنوم میخوام بگم انشاءالله خدمت دوستان. اما امشب شب شهادت است و فقط همین مقدار عرض میکنم خدمت دوستان که بالاخره داغ و ماتم همانیست که امیرالمؤمنین فردا شب میگه در کنار تربت زهرا: نفسی علی زفراتها محبوسه یا لیتها خرجت مع زفراتی. فاطمه جان نفسم نمیاد بالا، ساده میگم بهتون ترجمه رو، میشه فاطمه جان خدا کاری کند که جان علی با نفسهای علی برون آید؟ حق دارد امیرالمؤمنین که این جمله رو بگد و مثل این بگد عزیزان، چون میداند فاطمه را، کسی مانند علی فاطمه را نمیشناسد، کسی مانند رسول خدا فاطمه را نمیشناسد. مسند احمد حنبل تأکید میکنه که در یک صحنه رسول خدا سه مرتبه پشت سر هم فرمود: ابوک فداک، ابوک فداک، ابوک فداک. شوخی است؟ رسول خدا میتونه به کسی بگه جانم فدات، جانم فدات؟ این محبت پدر به دختره؟ نه نه، این چیز دیگری است. اگر در جای دیگری میگه ابوها فداها، پدرش فدا، یا ام ابیها، داره شناختش رو پیامبر منتقل میکند. یا رسول الله شما فرمودین این مطالب رو سریع که این شد، اگر نمی فرمودید پس چه می شد با دخترتون فاطمه؟ اما کار به جایی کشید که قد صلا امیر المؤمنین علیه السلام صلات الظهر، مثل فردای امام نماز ظهر رو خوندند و اقبل یرید المنزل از استقبلت هل جواری باکیات هزینات، به طرف منزل آمد، دید چند تا از این خانوم ها از منزل دارن میان، از منزل امیرالمؤمنین، اما اینها اشک ریزان نالان. فرمود: مل خبر و مالی اراکن متغیرات الوجوه و صبر، چیه، چه خبر شده، چرا وضعتون رو جور دیگری میبینم؟ فقلن، گفتن: یا امیرالمؤمنین ادرک ابنت امک الزهرا ما نظنک تدرکها. علی اگر میخوای فاطمه رو ببینی بشتاب، گمان نمی کنیم دیگه زنده فاطمه رو ببینی. فاقبل امیرالمؤمنین، امام شتافت مسرعن حتی دخل علیها، وارد اتاق شد، حجره شد. و ازابها ملغات علی فراشها و هو من قباطی مصر و هی تقبض یمینا و تمد شمالا. فالقا، رسید وجود و مبارکشون، دیدن وسط خانه به پشت زهرای مرضیه خوابیدند و دستها رها و بر روی وجود و مبارک چیزی کشیده شده است. تا که این صحنه رو دیدند امیرالمؤمنین القى الرداء عن عاتقه، دیگه فاتح خیبر نفهمید چه میکند، ردا رو زمین افکند، عمامه رو از سر برداشت کوبید. حل ازاره اقبل حتی اخذ رأسها و ترکه فی حجره، نشستن سر فاطمه رو تو دامنش. ترکه فی حجره و ناداها صدا زدن: یا زهرا فلم تکلمه، فرمودن زهرا جان، جواب نداد فاطمه سلام الله. فناداها یا بنت محمد المصطفی، ای دختر رسول خدا، فلم تکلمه، جواب نداد. فناداها یا بنت من حمل الزکا فی طرف رداها و بذلها علی الفقرا، ای فرزند اون کسی که در دامن عبای خودش همه چیز رو میگذاشت میان فقرا تقسیم میکرد، جواب نداد. فلم تکلمه. فناداها یا بنت من صلی بالملائکه فی السماء مسنا مسنا، فلم تکلمه، ای دختر اون کسی که در عالم ملکوت فرشتگان به او فوج فوج نماز گذاردن، جواب نداد. دیگه امیرالمومنین طاقت نداشت. فناداها یا فاطمه کلمینی فانا ابن عمک علی ابن ابی طالب، فاطمه با من صحبت کن، من پسر عمود علی هستم. ففتحت عینیها، فاطمه اینجا چشماش رو باز کرد و نظرت الی، نگاه کرد به امیرالمومنین، بکت و بکا، فاطمه میگرید، زبان اشک است، علی میگرید. من لذی تجدینهی فانا ابن عمک، فرمود که عرض به خدمتون فاطمه جان، چی شده است، چه حالی برای تو دست داده است که این گونه عرض به خدمتون حال رو داری، با من سخن بگو. فرمود من عین لک، از کجا این حالت برای تو آمده است؟ گفت یبن همه نی اجد الموت الذی لا بد من ولا مهیس اهل، من مرگ رو در جز جز وجودم دارم حس میکنم و لحظه فراق و جدایی من از توست علی جان. فرمود از کجا این حال رو داری فاطمه جان؟ فرمود که یا ابوالحسن رقبت الساعة فرأیت حبیبی رسول الله، همین امروزیت خواب ملایمی بر من رفت، پدرم رسول خدا رو دیدم که به من فرمودن هلمی الیه یا بنیه، دخترم بیا به طرف من، فانی الیک مشتاق، ما مشتاق به سوی تو هستیم. فقلت والله انی لاشد شوقا منک الی لقائک، پدر جان من بیشتر مشتاق دیدار شما هستم. رسول خدا فرمودن انت اللیله اندی، دخترم فاطمه امشب پیش منی. به هوت صادق لما وعد، و علی جان پدرم صادق بود به اون که می گفت و وعده داد. دیگه امیرالمومنین فرمودن بگو، و فاطمه گفت که گاه خدمت عزیزان خوندم تا اونجایی که دیگه علی جان خواستم اینه که فقط سلنی خودت منو غسل، خیلی خواسته سنگین، ولی سل علی خودت بر من نماز بود. اما این جمله آخرش غمبارترین جمله بود، ودفنی منو دفن کن، اما لیلن منو شبانه دفن کن، ودفنی لیلن به هازا اخبرنی حبیبی رسول الله، پدرم به من گفتن این اخبار رو بابد این طور باشه. فلما همم تو انا اعقو در ردا، امام میفهمن دیگه کار انجام شد، وقتی میخواستم این بندهای کفن رو ببندم، نادی تو یا ام کلسوم یا زینب یا سکینه یا فزه یا حسن یا حسین، هلمو تزودو من امکم فازل فراغ و لغا فل جنه، بیایید از مادر خداحافظی کنید که دیگه دیدارتون در بهشت خواهم بود. فاقبل الحسن و الحسین و هما ینادیان، این فرزندان اومدن فریاد می زدن وا حسرتا وا حسرتا لا تنتفا ابدا من تقد جدن، و ما هنوز داغدار پدر بودیم، خدایا که مادرمون چگونه. دیگه اینجا صحنه پیش آمد که کار به جایی رسید که یک مرتبه فرشتگان آسمان گویا ندا دادن یا ابوالحسن ارفع هما عن جسد امهما، علی جانی فرزندان رو از روی بدن مادر برداد، به خدا قسم همه فرشتگان و ملائکه آسمان را به اندوه و اشک وادار کردن. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. خداوند سبحان ما را فاطمی زنده بدارد، فاطمی بمیراند و فاطمی محشور بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله.